pegos, 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 از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
بگوش 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 بگوش
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیت شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و آپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه مارس 2020 برابر با 19 اسفند ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دیروز به مناسبت 8 مارس ما برنامه همیشگی خودمون نداشتیم، چون رادیو لورا برنامه مخصوص برای 8 مارس رو اجرا می کرد و برنامه دیگه ای رو شما شنیدید. امیدوارم که حال همگی هم بسیار خوب باشه. با هم اول یک ترانه می شنویم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد. یک ترانه ترکی برای شنوندگان عزیز ترک زبان.
هیچ من سر سویم ندر
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. مادر نرگس محمدی میگوید دخترم در زندان زنجان امنیت ندارد. خانم عزرا بازرگان در نامه به رئیس قوه قضاییه از نگهداری دختر بیمارش در میان متهمان جرم عادی، فضای غیر بهداشتی زندان و خطرات مربوط به سلامتی جسمی و روانی او ابراز نگرانی کرده است. مادر نرگس محمدی در این نامه نویسد که فرزندش توسط یک زندانی متهم به قتل و سرقت تهدید جنسی و جانی شده است. من و پدر 90 ساله‌ام و 90 ساله‌اش از سلامتی جسم و روان دخترمان نگرانیم و اعلام خطر می‌کنیم و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی می‌دانیم. در این نامه آمده که نرگس محمدی در زندانی که ماده مخدر شیشه به راحتی پیدا می شود امنیت روانی ندارد و به دلیل مشکلات گوارشی نمی تواند غذای پرکافور و چرب زندان را بخورد. نرگس محمدی اکنون محکومیت 16 ساله خود را می گذراند. 6 سال این محکومیت به دلیل تبلیغ علیه نظام و 10 سال دیگر به خاطر فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام صادر شده است. او که از اردیبهشت 1394 در زندان اوین محبوس بود، دی 98 به زندان زنجان تبعید شد و انتقالش به این زندان با خشونت فیزیکی رئیس اوین همراه بود. زندان زنجان بند جداگانه برای نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی ندارد و خانم محمدی نزد زندانیان عادی به زهکاران و معتادان مواد مخدر به سر می برد. مادر او خطاب به ابراهیم رئیسی می نویسد این زندان از لحاظ بهداشتی در نازل ترین حد است. ظرف ها در یک گودال سیمانی کثیف و کهنه در داخل حمام شسته شده و با خرید مواد ضد عفونی حتی با خرج دختر موافقت نمی شود. نرگس زیر فشار بازجویی های طولانی و حبس در سلول های انفرادی دچار بیماری های گوارش، اعصاب و مری شده و طی دوران تحمل حبس 3 بار تحت عمل جراحی سنگین قرار گرفته است. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پس از تحصن در زندان اوین در همبستگی با قربانیان اعتراضات آبان به زندان زنجان منتقل شد. مقامات امنیتی در این فاصله برای او 2 پرونده جدید گشوده و علت را وقایع دوران حبس عنوان کردند. دادستانی زنجان انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان را به عنوان مستندات اتهام‌های جدید معرفی می‌کند. اعتراض نسرین ستوده به نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران. نسرین ستوده از زندان اوین پیامی به مناسبت 8 مارس منتشر کرده است. فراخوانی برای مبارزه مشترک علیه تبعیض و بی‌عدالتی. او با اشاره به شیوع کرونا در ایران از حکومت ایران خواسته است تا با دشمنی خود به جهان پایان دهد. هفته نامه انگلیسی زبان تایم پیام نسرین ستوده وکیل دادگستری، کنشگر حقوق بشر و حقوق زنان را بازتاب داده است. نسرین ستوده این پیام را از زندان اوین به زبان انگلیسی و مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نوشته است. در این پیام کوتاه نکات مهم و تأمل برانگیزی وجود دارد. این حقوقدان در پیام خود دو نگاه به مبارزات زنان و جنبش مدنی در ایران انداخته است. نگاهی گذرا داشته است به آنچه گذشت و نگاهی به سالی که در پیش است. نسرین ستوده به دستگیری خود در سال 2018 اشاره کرده و نوشته است که در یکی از واپسین روزهای بهاری آن سال مأموران امنیتی به خانه او می‌ریزند و او را به زندان اوین می‌برند. این کنشگر مدنی پس از آن به حکم محکومیت 5 ساله خود اشاره می‌کند. حکم محکومیتی که پس از گذشت تنها چند ماه به 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق تغییر می‌کند. ستوده از بند زنان در زندان اوین و 40 زنی می نویسد که در بندی کوچک و 3 اتاقه عمدتاً به دلایل سیاسی از آزادی محروم شدند. این کنشگر حقوق زنان گفته است که جرم شماری از این زنان تنها توزیع گل در مراسم 8 مارس سال گذشته در مترو تهران بوده است. می نویسد گناه برخی از آنها تنها توزیع عکس او در مترو بوده است. موضوعی که بر عزم او در دفاع از این زنان و پیکار علیه آن بی عدالتی افسوده است. برخی از این دیگر زنان در ارتباط با فعالیت‌های صنفی و شرکت در اعتراضات کارگری دستگیر شدند. عده‌ای از شهروندان دو طبیعتی نیز به اتهام جاسوسی دستگیر شدند و در بند زنان زندانی هستند. نسرین ستوده اتهامات را نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران خوانده و از همه مردم آزاده و از زنان جهان در روز 8 مارس طلبیاری می‌کند. درس هایی که باید از گذشته آموخت. نسرین ستوده در بخشی از پیام خود می‌پرسد چه شد که کار به اینجا کشید؟ چه خطایی مرتکب شدیم؟ چرا نتوانستیم پیروز شویم؟ چرا حکومت ما نمیتواند آنگونه که باید و شاید حکومت کند؟ چرا ما نیاموختیم که چگونه میتوانیم مؤثر و در این حال صلح‌جویانه علیه تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها مقابله کنیم؟ او میگوید در شرایطی که جامعه ایران دستخوش بیماری تنفسی کرونا شده، باید به مقابله با پدیده دشمنی و خصومتی پرداخت که جامعه ایران را در بر گرفته است. نسرین ستوده میگوید در این روز جهانی، در روز 8 مارس، در شرایطی که این ویروس مرگبار به جان ایران افتاده، او به عنوان یک شهروند محترمانه از حکومت ایران میخواهد تا دست از خصومت و دشمنی با جهان بردارد و به جهان از دریچه صلح و اعتماد به زندگی و بشر بنگرد. او همچنین از همه فعالان و کنشگران حقوق بشر در جهان میخواهد از این کارزار صلح‌آمیز مردم ایران حمایت و پشتیبانی کنند. او میگوید در چنین روزی از مردم امریکا طلب یاری میکنم. نسرین ستوده در پیام خود خطاب مردم امریکا می‌نویسد که دولت‌های ما طی این سال‌ها بی آنکه دغدغه مردم ایران را داشته باشند با یکدیگر دشمنی کردند. این کنشگر مدنی در پایان یادداشت خود از همه ایرانیان در جهان خواسته است که برای حفظ صلح تلاش کنند، صلحی که بنیان زندگی و بقاست. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و برنامه رو ادامه خواهیم داد. ترانه سرود ملی ایران با صدای شقایق کمالی.
جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان ز صلابت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
درود به همراهان رادیو پارس جهانتاب هستم از قم امروز 8 مارس روز جهانی زن به تمام زنان دنیا مخصوصا زنان ایران که 41 سال مبارزه کردند در برابر تمام قوانین زشت و زننده تحقیرآمیز و توهین‌آمیز حکم گرفتن زندانی شدن یا در فراق وطن ماندن امروز مطلبی از بانو سیمین بهبهانی میخوام براتون بگم روانش شد زنها را از رقصیدن منع کردن از آواز خواندن از عاشقی کردن بوسیدن خندیدن زنها در پیله های خود فرو رفتن و از تنهایی بسیار شاعر شدن و در شعرهایشان وحشیانه رقصیدن آواز خواندن عشق ورزیدن بوسیدند اما خنده نه فقط گریستند جنس دوم سیمون دو بووار زن هواداران فرمول های ساده میگویند که زن به چیز بسیار ساده است رحم تخمدان موجودی ماده همین کلمه برای تعریفش کافی است صفت ماده در دهان مرد تنین دشنام گونه دارد ولی مرد از ویژگی حیوانی خود شرمناک نیست حتی به عکس اگه دربارش گفته شود که او نر است احساس غرور می کند کلمه ماده معنای نامساعد دارد اما نه از آن روزی که زن را ریشه وار در دل طبیعت می نشاند بلکه به این سبب که او را در جنسیت خود محدود می کند ناپلئون بناپارت یه سخن خیلی زیبایی گفته در باب زنان زنان با یک دست گهواره را تکان می دهند و با دست دیگر دنیا را چیماماندا انگوزی آدیشی در کتاب ما همه باید فمینیست باشی میگه ما به دخترها میگوییم میتوانید بلند پرواز باشید اما نه خیلی زیاد میتوانید به موفقیت دست پیدا کنید اما نه موفقیت زیاد و چشمگیر در غیر این صورت از طرف مردان تهدید خواهید شد اگر در رابطه تان با یک مرد شما ناناور هستید باید وانمود کن که این طور نیست مخصوصا در محافل عمومی در غیر این صورت او را از مردی ساقط کردید اما چه می شد اگر ما از خودمان این سؤال را می پرسیدیم چرا موافقت زنان باید از طرف یک مرد تهدید به شما آید؟ هر زمان که بخواهم در یک رستوران نیجیری با یک مرد قدم بزنم، گارسون با آن مرد خوش آمد میگوید و مرا نادیده میگیرد. این گارسون ها مسئول جامعه ای هستند که به آنها آموزش داده است که مردها مهمتر از زنان هستند و من میدانم که آنها قصد آزار کسی را ندارند، اما این چیزی است که از نظر آنها عاقلانه است. ما همه باید فمینیست باشیم. از خطر آنچه فمینیست مشروطه نامیده می شود آگاه باش. منظور از فمینیسم مشروطه برابری حقوق زن و مرد تحت هر شرایط خاص است. لطفا این ایده را به طور کامل رد کن، زیرا کم عمق، سطحی و محکوم به شکست است. فمینیست بودن مثل باردار بودن است. تو یا باردار هستی یا نیستی، یا به برابری حقوق زن و مرد ایمان داری یا نداری. فمینیسم مشروطه از استعاره‌های این چنینی بهره می‌گیرد که مرد سر است و زن گردن، یا مرد راننده است اما زن در صندلی جلو می‌نشیند. بدترین قسمت این مفهوم آن است که مردان را به طور غریزی جنسی برتری جنس برتر معرفی می‌کند، اما تأکید می‌کند که مردها باید با زنان خوش رفتار باشند. هرگز هرگز حال خوب یک زن به اساس و پای محکمتر از خیرخواهی نیاز دارد. امروز خیلی خوشحال شدم که تونستم مطالبی در مورد زنان، فقط در مورد زنان، برای رادیو پارس به اشتراک بذارم. و از همه مهمتر این که شما شنونده های من بودید. ما سال هاست زنهای این کشور 41 سال در برابر ناعدالتی ها مبارزه کردن، یکی در برابر حجاب اجباری، یکی در برابر نقض حقوق. خیلی سخته این که آدم بره دادگاه بخواد از این که نتونه حضانت فرزندش رو کامل بگیره بنا به شرط و شروطی که یا باید مهریش رو از مهریش بگذره، یا اگه حضانت بچه رو گرفت نباید ازدواج رو مجدد کنه، که اگر ازدواج رو مجدد کرد باید بچه رو به پدرش، یعنی پدر خود بچه، سرپرستیش رو بده. و برای زن چقدر سخته این که از حقوقی بگه که شاید برای خیلی از مردها خنددار باشه، تساوی حقوقی که از خواسته های ماست. وقتی عرف جامعه زن رو کوچیک و تحقیر بشمون و مرد رو پای و اساس بدونن، این خیلی سخته. ما زنها وقتی که بخوام بریم دادگاه و بر علیه چیزی شهادت کنیم، میگن شهادت تو یک زن کافی نیست و برو یک زن دیگه بیار با خودت. این خیلی سخته که حق طلاق با خودت نباشه، حق حضانت بچه با تو نباشه. وقتی که بگن که ارثت کمتر از ارث برادرته، این واقعا تحقیرآمیزه. اینکه ارث نصف ارث مرد باشه، ارث تو. زن بودن واقعا کار سختیه، اما ما زنها بر علیه این قوانین زشت و زننده ایستادگی میکنیم، مبارزه میکنیم و قطعا میبریم. بعد از گذر از جمهوری ننگین اسلامی ایران، ما تمام قوانین رو آنچنان که شخصیت و لایق یک زنه میخواییم تغییر بدیم، به امید پیروزی در انقلابی نو بر ضد دیکتاتوری.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم. برنامه دیگه ای در خدمت شما عزیزان. این روزا همه جا بحبوح و نگرانی کرونا در تمام کشورها هستش و همه نگرانن، ولی این باعث نمیشه که روز زن رو به زنای عزیز کشورمون، به زنای عزیز دنیا تبریک نگیم. زن بودن کار سختی است. آدم که زن باشد زورش زیاد نیست و همیشه برای جابجا کردن چیزها مصیبت دارد. و بعد به خاطر همین زور کمتر یک سری محدودیت هایی دارد، مثل محدودیت رفت آمد در ساعت های هوای تاریکی، چون بیشتر گولاغ های شبگرد باور دارند که کلهم زنها را یک دستی حریفند. یا مثلا یه روز که از سر کار برمیگردی میبینی ماشین واحد دو توی پارکینگ که سندش توی کشوی دومی دراورت پارک شده و چند دقیقه بعدترش میبینی روی در آپارتمانت کاغذی زدن مبنی بر این که پارکینگ دیگه واس ماست. از طرف واحد دو، چرا که واحد دویی عقیده دارن که یه زن دورش به اونا نمیرسه. بعد حساب که بکنی کیفای زن رو بیشتر میزنن، چون دوست ها بر این باورن که زور زن ها کمتره و راحت تر میتونن کیفشون رو از دستشون بکشن. و یا مثلا توی اماکن عمومی که برخی ها به وقت دیدن زن به پت و پند ترین حالت ممکن خودشون در میان، چرا که ته ذهنشون دارن که این ضعیفه بیش نیست، حالیا که ما قویه ایم. ولی یه وقتی دیدی یه زنی زد و دماغ اون گلاخ و شکست و خوشحال و صورتی طور و سیف برگشت بخونه، یا رفت و ابتدا چهارچرخ ماشین واحد دو رو پنچر کرد، بعد ساکنین واحد دو رو مجبور کرد که ماشینشون رو بردارن و ابراز پشیمونی کنن. یا یکی از فنهای دفاع شخصی رو که 5 سال پیش از اون دختر انگلیسی یاد گرفته رو روی آقای دوست پیاده کرد و کیفش رو نجات داد. و یا همچنین دست معترض جناب قویه رو پیچون که دادش رفت هوا و در اولین ایستگاه پیاده شد. زنها دوست داشتنی ترین چیزی هستن که میشه پیوسته و بیخستگی عاشقشون بود و بود. زنها حجم گونه یا پروتز لب نیستن. زنها کمرهای خیلی باریک و انگشتانی کشیده نیستن. اینها فقط یک گوشه از زنانگیست. زنها چایدارچین و هلدم کردن و قرمه سبزی خوب پختن و لباسا رو خیلی تمیز شستن نیستن. اینها فقط بخشی از آداب خانداری است. من فکر میکنم این ظریف‌های زیبای لعنتی که همیشه در کنارمان هستن و ما غالباً بی‌توجه از کنارشان رد می‌شویم، مکمل مردها هستند، لازمه وجود مردها هستند. زنها رو باید دوست داشت، باید عاشقانه بوسید و نگاهشان کرد، آرام و مهربان و صادقانه، وقتی که دارن غذا درست میکنن، وقتی که تازه حموم کردن، وقتی دارن جوش تو رو میزنن که زیر بارون سرما نخوری، وقتی با تمام دلشان مشغول مادری هستند، وقتی بعد از چند ساعت گشتن توی بازار غر میزنن از پیدا نکردن لباس یا کفشی که دست در دست دارن، وقتی حق میکنن از کثیف بودن مدام اتاق. باید دوستشان داشت. زنها دوست داشتن را میفهمند، دوست داشته شدن را عاشقانه دوست دارند و البته مهرورزانی بیدلیلند. دوستشان بدارید و ببینید چطور بهش را برای تا متجلی میکنند. زنها، این دوست داشتنی های همیشگی.
توجهتون به شنیدن چند تا پیام که زنان به مناسبت 8 مارس دادن جلب میکنه.
خوشحالم از اینکه امروز اینجا هستم، میتونم آزادانه شرکت کنم در مراسمی که به زنها اختصاص داره، پشتیبانی میشه از زنهای جامعه، میتونن آزادانه بیان صحبت کنن، عقایدشون رو مطرح کنن. کاش در کشوری بودیم که همچین آزادی به تمام زنان داده میشد، در همین حد که زن بتونه با هر حجابی که دوست داره ظاهر بشه، هر پوششی که دوست داره ظاهر بشه و بقیه هم تا جایی که میتونن پشتیبانشون باشن، در کنارشون باشن، تساوی زن و مرد باشه، زنها و مردها کنار هم دیگه باشن، بتونن گام به گام کنار هم با تساوی حقوق برابر گام بردارن و کشوری سازنده و زیبا داشته باشن.
Thank you. سلام عرض میکنم، خوشحالم از اینکه امروز اینجا حضور پیدا کردم در میون این جمعیت و میتونم از حق و حقوق زنان من اینجا طرفداری کنم به عنوان یک نمونه کوچی که من از مملکت خودم اومدم و در مملکت من در جمهوری اسلامی ایران که اسمش اسلامیه ولی همیشه حق و حقوق زنان ما پایمال شده و حجاب یه چیزی بوده که به اونا تحمیل شده و خیلی چیزای دیگه که من الان به خاطر اینکه وقت کمه نمیتونم همه اونا رو بیان کنم، ولی خوشحالم از اینکه که من اینجا امروز جدا از ملیتم، از مذهبم و از همه چیزم، همه زنان هر کدوم از یه جای تشریف آوردن و الان اینجا دارن از حق و حقوق خودشون طرفداری میکنن.
بله، این در شهر کاسل آلمان بود که شما شنیدید و پیام های بسیاری داده شده که من پیام یکی دو نفر دیگه هم براتون پخش میکنم، بشنوید.
زنی که در سینش دلی آکنده از زخم های چرکین خشم است و چشمانش انعکاس گل رنگ گلوله های آزادی موج میزند. به نوبه خودم 8 مارس رو به تمام زنان جهان تبریک میگویم. این روز خجسته و مبارک باد و اعتقاد من این است که زنان بازوان استوار یک جامعه آزاد هستند و نیمی از یک جامعه را زنان و قدرت بالای آنان تشکیل میدهد. 8 مارس خجسته باد.
بله، تعداد زیادی پیام دادند. من خواستم توجه به چند تا پیام جلب بکنم.
با سلام، من هم میخواستم به نوبه خودم روز جهانی زن رو به همه زنان شجاع و آزادی خواه تبریک عرض کنم. با وجود اینکه این روزها ما نمیتونیم به خیابون ها بریم و اعتراض خودمون رو نسبت به حکومت ضد زن اعلام بکنیم، نه به حکومت ضد زن، نه به آپارتاید جنسی.
دوستان، پیام های زیادی هست البته که همه رو نمیشه. سحرم یک پیام میداده بود برای 8 مارس که پیام سحرم با هم میشنویم.
جامعه به ما آموزش میده زنی که در یک مقطع سنی خاصی ازدواج نکرده حتما تو زندگی شخصی خودش عمیقا شکست خورده و اگه مردی با همون سن هنوز ازدواج نکرده یعنی فرد مورد نظرش رو هنوز پیدا نکرده. امید دارم میرسه اون روزی که زنای سرزمینم به هرچی که حقشونه میرسن و قطعا با تبریک گفتن و این چیزا به این خواسته هامون نمیرسیم. صبر و تلاش باید. با امید روزای روشن‌تر.
بله، به امید روزهای روشن‌تر. و این پیام ها در یک کانال کارزار آمده بود که نه به آپارتاید و نه به تبعیض جنسی و رژیم جنایتکار آخوندی. سحر یک ترانه درخواستی از من داشت که این ترانه از سوگند هست و خواست که این ترانه رو براش پخش کنم. ترانه رمانتیک از سوگند.
تو شدی دلیل این که فراموش میکنم دردامو، در گوشت میزنم حرفامو، توی چشمات میبینم فردامو. تو شدی دلیل این که دل من از همه دوره، امشب یادم میمونه. نم نم بارون میزد، قدم زدیم به سمت خونه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد، تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد، تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرشم نمی کردم بشه با تو رابطمون اینقدر رومانتیک باشه. بیفته یادم، یادت گل روز قرمز به تو دادم، کافیه نگاش کنی بیفته یادم. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش نمی کردم بشه با تو رابطم اون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش نمی کردم بشه با تو رابطم اون اینقدر رومانتیک باشه. بگو یه هایی از کجا پیدا شد تو جایی که همه چی دراماتیک باشه، فکرش نمی کردم بشه با تو رابطم اون اینقدر رومانتیک باشه.
لیبه تو هررن گوتن آبند، ام میکروفون ایس زری. Er, ich hätte gern mit Nasrin Ramzan Ali sprechen. Nasrin Ramzan Ali ist eine iranische Aktivistin in Deutschland. Guten Abend, Nasrin.
Guten Abend und wünsche ich Ihnen eigentlich ein wunderschönes Abend für Sie und für Ihre Zuhörer.
Nasrin, gestern war 8. März, internationaler Frauentag, und wurde in viele Länder gefeiert. Aber wie ist die Situation der Frauen im Iran?
Ja, okay, sorry. Ich muss sagen, wie eben gerade, dass du erzählt hast, in viele Länder wird groß gefeiert und die Frauen kommen auf die Straße. Und das heißt, es ist immer noch die Gleichberechtigung eine Frage überall. Sogar in Europa, die Frauen sind nicht gleichberechtigt wie die Männer beim gleichen Arbeiten oder wenn man Alleinerziehende ist, zu Hause und erzieht ein Kind. Und am Endeffekt, die Frauen sind benachteiligt davon. Aber okay, wie ist das die Lage im Iran? Wie ist mit den Frauen nach 41 Jahren, dass die iranische Regierung Macht übernommen hat und hat versucht, Frauen erstmal nach Hause zu schicken, Kopftuch und Schleier tragen und alle Gesetze nach Scharia läuft. Wie ist es? Ist es heute auch genauso wie 41 Jahre oder sogar kann man die Frauenrechte im Iran mit letzten Jahr auch vergleichen? Ich glaube, während diese Jahren die Iranerinnen und Iraner, deswegen sage ich Iranerinnen und Iraner, weil Kämpfe den Gleichberechtigung ist es nicht ein Kampf nur von Frauen, sondern ist es eine Männer- und Frauensache in einer Gesellschaft. Und deswegen auch die Frauen im Iran sind in dieser Kampf nicht allein gelassen. Wenn man so Seminaren oder Marschen im 8. März guckt, da sind auch viele Teilnehmer oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen von den Männern in dieser Seminaren, Konferenzen, die Bewegung im Iran, das muss man auch deutlich sagen, dieser Kampf im Iran ist es nicht nur Frauensache, sondern Frauen- und Männersache. Ich glaube, dieses Jahr wegen den COVID-19 Coronavirus in vielen Städten konnte keine Veranstaltung im Iran stattfinden. Normalerweise jedes Jahr, wir haben im Teheran, im Esfahan, Shiraz, Sanandaj, Marivan und viele andere Städte sind mit einem Marsch oder mit einer Konferenz, Seminar, auch teilweise die Aktivisten, die Frauenaktivisten wurden bedroht oder sogar wurden verhaftet. Aber trotz allem haben versucht, sich zu zeigen. Nicht nur sich zu zeigen, sondern die Forderungen von den Frauen in diese Gesellschaft Gleichberechtigung haben in aller Ebene in einer Gesellschaft.
Aber Entschuldigung, ich hätte gerne wissen, ob die Frauen im Iran haben Recht, um 8. März öffentlich zu feiern.
Nein, deswegen habe ich gesagt, da werden auch Aktivisten oder den Organisatoren auch unter Druck gesetzt, werden verhaftet und zurzeit auch haben wir mehrere Aktivisten, die im Gefängnis sind, wegen letztes Jahr allein, weil im Metro oder U-Bahn, S-Bahn haben gesungen, ein Frauenlied gesungen und dann haben den Tag laturiert oder haben die Rosen an Menschen verschenkt und deswegen allein nur wegen dieser Sache wurden die Frauen verhaftet. Aber wir erzählen, wie ist es dieses Jahr gewesen, wenn man in den letzten Monaten guckt, da kann ich nicht sagen, was, ich muss erzählen, was ist passiert. Erstmal, wir haben im November letztes Jahr einen riesengroßen Widerstand, die über hunderte von den Staaten, die Menschen, Millionen sind auf die Straße gekommen gegen den iranische Regierung, weil auf einmal war dreifach den Benzin erhöht und dann heute auf morgen wurde alle Internetverbindungen gesperrt und die Menschen im Iran konnten überhaupt keine Nachricht rauszuschicken und im fast 48 Stunden sind mehr als 1500 Menschen auf die Straße umgebracht. Das waren die junge, sogar Kinder, die auf die Straße waren, wurden erschossen. Und dann gab auch eine Woche überhaupt keine Nachricht aus dem Iran. Was war im November? Was ist passiert? Wir haben nur Zahlen gehört. Über 1500 sind gestorben, über 7000 sind verletzt, über 10.000 sind verhaftet und mehrere Wochen später dann kamen immer die Leichen, wurden gefunden in Umgebung von großen Städten oder sogar wurden im Meer die Leiche geworfen und die Menschen haben diese Leichen gefunden. Das hat die iranische Regierung gemacht. Und dann kam mit dem Flugzeug, das war eine Schock nach den anderen. Und das iranische Regime hatte alles vertuscht und geheim gehalten. Mit dem Flugzeug auch. Sogar wurde mit 2 Raketen abgeschossen, da sind 176 Menschen ums Leben gekommen, hatte alles geheim gehalten, hatte überhaupt nicht der Gesellschaft eine Information gegeben. Nach 4 Tagen erstmal wurde gesagt, es ist ein Fehler, menschliches Fehler im passiert und danach wurde erwähnt, ja okay, mit 2 Raketen ist dieser Flugzeug erschossen und dann gab wieder dieser Widerstand, die Menschen waren auf die Straße und iranische Regierung, da muss ich auch sagen, im November und Dezember, hatte erzählt, die Lieder von dieser Protestaktion und dieser Widerstand waren die Frauen. Da hat er es gezeigt. Die Frauen in dieser Widerstand, in dieser Aktion, in dieser Veranstaltung, in dieser Demonstration gegen iranische Regierung und gegen die unmenschliche Sachen, das er getan hat. Frauen waren in erster Reihe. Und dann kommt mit dieser Viruskrise, das überall ist, aber im Iran wurde alle Informationen über den Virus auch fast einen Monat geheim gehalten. Deswegen, jetzt im Iran ist es auch, nach den China, dem zweiten Land, so viele Menschen sind infiziert und so viele Toten Fehler gegeben hat. Und immer noch da im Iran ist das eine Krise. Deswegen, was haben die Frauen dieses Jahr gemacht? Und wollten es nicht sagen, okay, wir stecken in einer Krise und dann werden wir nichts tun. Sondern die Frauen haben einfach Medien benutzt, haben die lauten Aufrufe gegeben, haben mit Artikel ihre Forderungen geschrieben. Was ist unsere Forderung im Iran als Frau? Nein zum Zwangsverschleierung, nein mit dem Hijab, nein zum Scharia-Law. Und die Gleichberechtigung und die Ganzes wurde auch in zwei eigentlich Parolen formuliert. Nein zum Geschlechtsapartheid und nein zum islamischer Regierung, frauenfeindliches Regierung. Das waren diese Forderungen, weil allein durch den frauenfeindliches Regierung im Iran. Deswegen, die Frauen sind nicht gleichberechtigt in den Gesellschaft und Frauen werden immer gezwungen zu Hause bleiben und es ist immer auch ein Kampf seit 41 Jahren zwischen die Frauen und Regierung. Wenn man von den Zwangsverschleierung erzählt, wahrscheinlich im leider beim Politikerinnen und Politiker hier im Europa meistens nicht so ernst. Was heißt, wenn ein Mensch gezwungen wird, Kopftuch zu tragen und mit einer, 30 Grad oder über 30 Grad Klima, die im Iran ist, ist ganz anderes als Europa rauszugehen. Und wenn auch das Klima kalt ist, das macht keine Rolle, aber gezwungen zu sein, den Kopftuch oder Schleier zu tragen, werden die Frauen gezwungen, sogar in Fabriken mit dieser Kopftuch und Schleier zu arbeiten und bringt die Frauen allein diese Kopftuch und Schleier zu vielen Unfällen im Betrieb. Deswegen muss ich sagen, da seit der islamischen Regierung Macht übernommen hat, dann ist es auch eine Frauenbewegung im Iran. Und diese Bewegung, ich glaube, wenn ich so vergleiche, ist es eine recht starke Bewegung und hatte auch Einfluss auf die Frauenbewegung im Afghanistan, Frauenbewegung im Irak, in Syrien und die Nachbarländer. Und man merkt, wie stark diese Bewegung ist und wie stark die iranische Regierung, die eine Teil von seinem Kampf war gegen die Frauen, ich würde sagen, als Verlierer, wenn man die ganzen Situation guckt und sieht, dann ist es die Frauenbewegung eine starke Bewegung und konnte auch iranische Regierung immer zwingen, nach hinten dieser Love Sharia oder Zwangsverschleierung immer zum Hinten zu schieben. Okay, das haben nicht alles geschafft. Ich glaube, die Frauen im Iran oder islamisiertes Länder derzeit können frei zu sein, ihre Forderungen auch irgendwie bewältigen, wenn keine islamische Regierung, so wie Iran, so wie Afghanistan, die auch ist es eine islamische Regierung, so macht, dass Islam in Syrien oder im Irak hat, stürzt diese iranische Regierung, ich glaube, das muss man sagen, und diese Frauenbewegung im Iran so stark ist, wird eine große Rolle im Schicksal von den Frauen im Nahen Osten auch sein. Das ist meine Meinung und das ist nicht nur eine Meinung, sondern da gibt es so viele Fakten, da kann man es drüber reden, wieso erzählen wir, dass die Frauenbewegung im Iran ist es so stark und so bewusst und dann eigentlich konnte bis jetzt vieles schaffen, aber das genug nicht, da muss man auch vieles machen und von allem, wir versuchen auch im Exilien die Stimme von den Frauen sein, mit zum Beispiel zur Zeit Athena Daemi, Golrokh Irai, Nasrin Sotoudeh, Nagas Mohammadi und viele andere Frauen, die in verschiedenen Bereichen aktiv waren, sowie nicht nur im Bereich von Frauen, sondern Athena Daemi ist es eine Aktivistin für Kinderrechte. Da ist es seit Jahren im Gefängnis und das Leben und das Leben von alle Inhaftierte ist in Gefahr auch wegen dieser Coronavirus und versuchen immer noch auch die Frauen im Iran mit den Petition, die Tausende von Menschen haben auch unterschrieben, Freilassung von alle Gefangene fordern und gleichzeitig auch viele Frauen, die zurzeit im Gefängnis sind und die waren auch Aktivisten, ich sage in viele Ebenen, so wie Kinderrechte, Frauenrechte, Menschenrechte, Arbeiterrechte. Und deswegen wir im Exilien auch haben wir versucht bis jetzt ein klares Bild schaffen von den Iran und die Bevölkerung überall zu zeigen, weil Medien sowieso wird auch zensiert. Hallo?
Ja, ist okay. Danke für alle diese Informationen, Nasrin. Ja, leider diese Aktivisten, zum Beispiel Frau Mohammadi, sie ist für 16 Jahre Haft verurteilt und andere auch, alle so viel und viel Jahre, für gar nicht. Sie haben gar nicht etwas getan. Und ich sage leider, in der Schweiz, eigentlich im Monat November, dass so viele Leute, 1500 Demonstranten wurden erschossen auf der Straße oder über 8000 Demonstranten wurden verhaftet, sehr wenig darüber in Medien gesprochen worden. Und weil Schweiz ist Stellvertreter von USA. Leider ist so. Wir haben leider zu wenig Zeit und dann, wenn du in einer Minute,
ja. Zeit ist, eine Minute.
Bitte schön, ja.
Eine von unseren Aufgaben, wir haben in Demonstration, im Gespräch mit den Politikern und Politikerinnen immer gesagt, wir verurteilen jegliche Geschäfte, machen politisch so wirtschaftlich mit der iranischen Regierung. Iranische Regierung, ist es eine unmenschliche Regierung, ist es frauenfeindliche Regierung, ist es arbeiterfeindliche Regierung. Und deswegen, da müssen auch europäische Länder keine Geschäfte mit dem Iran machen. Und eigentlich soll Iran boykottiert werden, wegen die ganze Menschenrechte, das tagtäglich verletzt wird. Und ich hoffe, dieser Gespräch, das wir zusammen eben gerade machen, wird auch irgendwie Teil von Menschen, Teil von Journalisten, Teil von Medien auch irgendwie geweckt werden oder haben eine Ohr für die Sache, was im Iran los ist. Und wir wissen immer, die Politikerinnen und Politiker vertuschen viele Dinge, dass uns Menschen überhaupt nicht gut tut und aus unserer Ansicht ist es überhaupt nicht auszuhalten. und zum Dulden.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass finden das gehört wird, die Situation sich ändert und diejenigen, dass sie entscheiden, denken an Menschenrechte im Iran. Vielen Dank und schönen Abend, Nasrin.
Ich bedanke mich auch und wünsche ich dir und deine Zuhörer ein wunderschönes Abend und angenehmes Abend. Ciao.
Ciao.